نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شمایی که شب زنده‌دار هستید و همراه رادیو فردا در مجله نیمه شب ما در نخستین ثانیه‌هایی که جمعه در ایران شروع شده. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. بریم سراغ خبرهای تازه ابتدای مجله نیمه شب با هانا کاویانی.
با سلام. عملیات گسترده برای یافتن دو مظنون اصلی حادثه تیراندازی روز چهارشنبه در مجله شارلی ابدو در فرانسه همچنان ادامه دارد. دو برادر با نامهای شریف و سعید کاشی که 32 ساله و 34 ساله هستند مظنون اصلی در حمله روز چهارشنبه شناخته شدند. این دو بامداد پنجشنبه در یک پمپ بنزین در بزرگراهی در شمال پاریس دیده شدند. روز پنجشنبه در فرانسه عزای عمومی برقرار بود. درباره این رخداد و پیامدهای اون در این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. همچنین گزارش‌ها از تهران حاکی از ممانعت نیروهای امنیتی با تجمع روزنامه‌نگاران ایرانی برای همدردی با کشته شدگان حوادث اخیر در فرانسه است. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که پلیس و نیروهای امنیتی روز پنج شنبه از حضور روزنامه‌نگاران در مقابل ساختمان پلمب شده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در تهران ممانعت کردند. پیشتر فراخوانی برای ابراز همدردی روزنامه‌نگاران ایرانی با کشته شدگان حوادث اخیر فرانسه منتشر شده بود. وزیر کشور فرانسه شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که روز یکشنبه این کشور میزبان یک نشست بین‌المللی درباره تروریسم خواهد بود. به گفته برنارد کازنوو، همتایان او از کشورهای اروپایی و آمریکا به این نشست می‌پیوندند. بنابر گزارش‌ها به نقل از شاهدان عینی، ستیزجویان گروه بوکو حرام در دو روز گذشته شمار زیادی از اهالی شهر باگا واقع در شمال شرق نیجریه را کشته و این شهر را به آتش کشیدند، به طوری که به گفته اهالی فراری باگا دیگر چیزی از این شهر باقی نمانده است و اجساد کشته شدگان در خیابان‌ها ریخته است. شمار کشته شدگان معلوم نیست، اما مقامات نیجریه شمار 2000 نفر را که پیشتر ذکر شده بود تکذیب کردند. این دومین کشتار این گروه از زمان در دست گرفتن کنترل این منطقه در یک هفته گذشته است. محاکمه دو مرد که یکی تبعه ترکیه و دیگری تبعه آلمان است به اتهام پیوستن به گروه‌های افراطگرای سنی آغاز شد. ماتیاس کراوس، دادستان فدرال در آلمان، روز پنجشنبه در این باره گفت که این دو تن 27 ساله و 36 ساله هستند و در سال 2013 میلادی به سوریه رفته و عضو گروه جند شام سربازان شام شدند. آقای کراوس افزوده است که این افراد در سوریه آموزش‌های نظامی دیدند و در کنار سایر ستیزجویان در مبارزات آنها شرکت کردند. آمریکا اعلام کرد که در هفته پایانی ماه جاری یک هیئت بلندپایه راهی کوبا خواهند شد تا گفتگوها درباره عادی‌سازی روابط و همچنین موضوع مهاجرت را آغاز کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روبرت جانسون، دیپلمات ارشد آمریکایی در امور آمریکای لاتین، هدایت هیئت آمریکایی را در سفر به هاوانا در روزهای 21 و 22 ژانویه بر عهده خواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های اخیر اعلام کرد که آمریکا تصمیم گرفته است پس از بیش از 50 سال در راستای عادی‌سازی روابط با کوبا اقدام کند. مقام‌های امنیتی یمن روز پنجشنبه گروه القاعده را متهم به انجام یک بمب‌گذاری انتحاری در مقابل آکادمی پلیس صنعا دانستند. بنابراین گزارش، تعداد کشته شده‌های این بمب‌گذاری انتحاری که با یک خودرو انجام شد به 40 نفر افزایش یافته است. بیش از 60 تن نیز در این حمله مجروح شدند. روز چهارشنبه افرادی که برای استخدام به آکادمی پلیس صنعا مراجعه کرده بودند قربانی این بمب‌گذاری شدند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد اعلام کرده است که وندی شرمن، معاون موقت وزیر خارجه آمریکا، برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای با ایران روز 25 دی ماه به ژنو می‌رود. بنابراین بیانیه، گفتگوهای دو جانبه با ایران از این روز تا 27 دی ماه ادامه خواهد داشت و در مقطعی هلگا شمیت، معاون سیاسی دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به عنوان نماینده 5+1 به این مذاکرات خواهد پیوست. وزارت خارجه آمریکا میگوید ویلیام برنز، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا، و جیک سالیوان، مشاور ارشد وزیر خارجه، هم که در ماه دسامبر در مذاکرات حضور نداشتند، بار دیگر به این مذاکرات میپیوندند. پیشتر ایران و اتحادیه اروپا اعلام کرده بودند که جلسه جمعی ایران و گروه 5+1 برای ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع و نهایی روز 28 دی ماه در ژنو برگزار خواهد شد.
خیلی متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماستی. بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه، همراه ما بمونید. حاشیه‌های حمله به دفتر یک هفته‌نامه در فرانسه و بحث‌های مربوط به حد و مرز آزادی بیان. علی مطهری نماینده مجلس ایران میگوید از رئیس قوه قضاییه نوار ضبط شده دارد درباره نامه احمدی نژاد برای رفع حصر. و در ادامه برنامه چهارکنج رو میشنوید اگر همراه ما بمونید. یک روز بعد از حمله دو برادر الجزایری فرانسوی به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو در فرانسه و کشورهای مختلف جهان، راهپیمایی‌ها و تظاهرات گسترده‌ای برپا بود. واکنش‌ها به این حمله و عملیات پلیس برای یافتن مهاجمان همچنان ادامه دارد و تدابیر امنیتی در شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا هم تشدید شده. در همین حال کارکنان شارلی ابدو گفتند با کمک بقیه رسانه‌های فرانسه چهارشنبه آینده این هفته‌نامه را به 1,000,000 تیراژ منتشر خواهند کرد تا نشان دهند که جهل پیروز نخواهد شد. از جمشید زند بشنویم.
در پاریس همزمان با ادامه عملیات گسترده پلیس، نیروهای امنیتی و ارتش فرانسه برای یافتن مهاجمان حمله مرگبار به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو، ده‌ها هزار نفر با تجمع در میادین اصلی شهر به دفاع از حق آزادی بیان پرداختند. دولت پنجشنبه را روز عزای عمومی اعلام کرده و حوالی ظهر تمام مردم برای ادای احترام به کشته شدگان این حمله مرگبار یک دقیقه سکوت کردند. در ساعت 8 شب به وقت محلی چراغ‌های برج ایفل خاموش شد و هنوز هزاران نفر از مردم در میادین اصلی شهرهای بزرگ فرانسه تجمع کرده‌اند. شعارها در همه جا یکسان است: من شارلی هستم. و واکنش‌ها در جهان کم سابقه. از دهلی نو تا مسکو، برلین، بانکوک، نیویورک و تونس، ده‌ها شهر جهان شاهد گرد همایی مردمی بود که در محکومیت این اقدام به خیابان‌ها رفتند و از آزادی بیان و آزادی مطبوعات دفاع کردند. در ایران نیروهای امنیتی از حضور عده‌ای از روزنامه‌نگاران که قصد داشتند با قرار دادن گل و شمع در مقابل ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به کشته شدگان هفته‌نامه شارلی ابدو ادای احترام کنند جلوگیری کردند. اما بیشتر روزنامه‌های پرتیراژ جهان تیتر اول خود را به این موضوع اختصاص دادند. صدها بیانیه از طرف روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نهادهای حقوق بشری، سندیکاهای مختلف، رهبران کشورهای جهان و شخصیت‌های شناخته شده بین‌المللی در محکومیت کشتار روزنامه‌نگاران هفته‌نامه شارلی ابدو منتشر شد و واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه واتیکان و 4 تن از رهبران دینی مسلمانان فرانسه با صدور بیانیه مشترکی کشتار روزنامه‌نگاران این هفته‌نامه را محکوم کردند. در این بیانیه گفته شده جهان بدون آزادی بیان مکان خطرناکی است و در این حال از رسانه‌ها خواسته شده به باورهای دینی مردم احترام بگذارند. دولت فرانسه هم از مردم خواسته است روز یکشنبه برای ادای احترام به کشته شدگان این حمله و دفاع از آزادی بیان به خیابان‌ها بیایند. از سوی دیگر تدابیر امنیتی در برخی از شهرهای مهم اروپا و آمریکا تشدید شده و قرار است هفته آینده نشستی امنیتی با شرکت مقامات بلندپایه اروپا و آمریکا برگزار شود. بررسی تهدیدهای تروریستی، جنگجویان خارجی و مقابله با افراطی‌گری خشونت‌آمیز از جمله موضوعهایی است که در این نشست مطرح خواهند شد. قرار است اتحادیه اروپا هم در روزهای آینده برای بررسی وضعیت امنیتی و همکاری بیشتر نهادهای اطلاعاتی کشورهای عضو نشست‌هایی برگزار کند. در این حال عملیات گسترده پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه برای یافتن دو برادر الجزایری فرانسوی که به عنوان قاتلان 10 نفر از کارکنان و روزنامه‌نگاران هفته‌نامه شارلی ابدو و دو پلیس که یکی از آنها مسلمان بود ادامه دارد. از سوی دیگر پاتریک پلو، یکی از نویسندگان هفته‌نامه شارلی ابدو که از این حادثه جان سالم به در برده، گفته است روز چهارشنبه آینده این هفته‌نامه با 1,000,000 تیراژ منتشر خواهد شد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد آخرین خبرها و رویدادهای مرتبط با حمله دو برادر الجزایری فرانسوی به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو در فرانسه و اینکه کشورهای مختلف شاهد راهپیمایی و تظاهرات گسترده‌ای بودند. اما یک روز بعد از این حمله به این دفتر در پاریس، روزنامه‌نگاران در کشورهای مختلف در مورد این رویداد واکنش نشون دادند و افراط‌گرایی به هر شکل و سوی هر گروهی رو محکوم کردند. از نادر صدیقی بشنویم، همکارمون در واشنگتن.
واکنش جامعه روزنامه‌نگاران آمریکا به رویداد روز چهارشنبه پاریس بسیار گسترده، هماهنگ و بازتاب دیدگاه‌های آشکار روزنامه‌نگاران به پاسداشت از آزادی قلم و بیان به عنوان یکی از ملزومات زندگی در جامعه دموکراتیک است. از جمله فارم پالیسی روز پنجشنبه چند مقاله به ماجرای حمله مسلحانه به دفتر هفته‌نامه فرانسوی منتشر کرده و در نخستین مقاله میگوید که حمله به شارلی ابدو یادآور این نکته است که پاسخ روزنامه‌نگاران به افراط‌گرایی خشونت‌بار است که تعیین کننده پیروزی و یا شکست خواهد بود. در ادامه مقاله فارم پالیسی به بررسی واکنش‌های مربوط به فیلم سینمایی مصاحبه که داستان آن بر محور یک گفتگوی خیالی با رهبر کره شمالی و ماجراهای پیرامون آن دور می‌زند اشاره شده و در پایان آمده است که در جوامع آزاد البته هیچ گونه محدودیتی برای ابراز عقاید، حتی عقاید احمقانه، وجود ندارد و برعکس بیان آزادانه باورها و اندیشه‌ها تشویق می‌شود، به ویژه اندیشه‌های روشنی که موجب پیشرفت مدنیت و تمدن می‌شود. فارم پالیسی در یکی دیگر از مقاله های خود با اشاره به حمله های تروریستی به مراکز فرهنگی و آموزشی از جمله کشتار در آموزشگاهی در پیشاور میگوید حمله پیاوران پلیدی و زشتی به پایگاه های مدنیت نشان میدهد که تا چه اندازه آنها از تبلور اندیشه های آزاد وحشت دارند. در جوامع آزاد هیچ گونه ممنوعیتی و سانسوری برای ابراز عقاید وجود ندارد و هر زمان که حمله‌ای به اندیشه های آزاد صورت گرفته، تبلور مدنیت را نه تنها متوقف نکرده که به پیش رانده است. در مقاله دیگری با عنوان طنز فرانسه هرگز ساکت نخواهد شد، هشدار داده شده که نگرش شارلی ابدو به افراط‌گرایی و پاسخ تراژیک به آن ثابت می کند که تمسخر افراط‌گرایی مذهبی به ویژه در میان مسلمانان بنیادگرا همواره خطر واکنش های خشم‌آلود را به دنبال دارد. در مقاله دیگری در روزنامه نیویورک دیلی نیوز گفته می شود که هیچ کس درباره ماهیت حمله وحشیانه به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو نباید دچار آشفتگی خیال بشود. این عمل خشونتبار جهادی برای خفه کردن یک رسانه طراحی شده بود و حامل یک نشانه هشدارآمیز است. در مقاله روزنامه نیویورکی پس از اشاره به افزایش تدابیر امنیتی در بسیاری از دفاتر مطبوعات و از آن جمله انتشاراتی مانند روزنامه دانمارکی که 10 سال پیش کارتونی از پیامبر اسلام چاپ کرده بود و یا روزنامه اسپانیایی ال پایس اضافه کرده که در بخشی از بخش‌های جامعه روزنامه نگاری در جهان عقب نشینی هایی صورت گرفته که عاری از ایستادگی در برابر مخالفان آزادی بیان بوده است، ولی همچنان که در سال 1989 میلادی جهان غرب در برابر فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی ایستادگی کرد، در این مورد هم باید پایداری جانانه کرد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن که نگاهی داشت به چکیده مطالب چند نشریه چاپ آمریکا که در واقع به افراط‌گرایی واکنش نشان داده بودند و یک روز بعد از حمله مرگبار به دفتر هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو در پاریس در مورد این موضوع مطالبی رو منتشر کرده بودند. اما شما جزء کدام دسته از این افراد هستید؟ از جمله کسانی هستید که معتقدید نباید در این سطح آزادی بیان وجود داشته باشه، یا از کسانی هستید که چنین اتفاق و چنین حمله‌ای رو محکوم می‌کنید؟ هر کدام از این دو که هستید، فردا روز شماست.
کابوس پاریس، حمله اسلامگرایان افراطی به دفتر یک نشریه طنز و کشتار 12 نفر. این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 به چهارشنبه خونین مطبوعات میپردازیم و به مسئله آزادی بیان در کنار شکاف‌های فرهنگی. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
شما میتونید با ما تماس هم بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید، شمارتون رو بگید و بگید که میخواید در این برنامه زنده حضور داشته باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02 21 12 21 12. برگردیم به ایران، بشنویم از علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که گفته از رئیس قوه قضاییه که 3 سال پیش در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس از دو نامه محمود احمدی نژاد برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده بود نوار ضبط شده داره و آیت الله صادق آملی لاریجانی نمیتونه اون رو تکذیب کنه. بیشتر از وحید پوراستاد.
دعوای لفظی علی مطهری نماینده مجلس و رئیس قوه قضاییه ایران همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین خبرها علی مطهری میگوید صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه 3 سال پیش در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس از دو نامه محمود احمدی نژاد برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده که فایل و نوار نشست رئیس قوه قضاییه با این نمایندگان مجلس نیز وجود دارد. این مسئله در واکنش به پاسخ روز 16 دی ماه روابط عمومی قوه قضاییه منتشر شده که نامه علی مطهری را مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب دانسته بود. به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی ضمن تکذیب گفته‌های آقای مطهری از نامه محمود احمدی نژاد درباره رفع حصر اظهار بی اطلاعی کرده و در عین حال وجود این نامه را بعید دانسته بود. علی مطهری روز 8 دی ماه هم در نطق علنی خود در مجلس مواضعی تند علیه رئیس قوه قضاییه گرفت.
جای تأسف است که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل بپذیرد.
در بخش دیگری از نامه علی مطهری که در واکنش به اطلاعیه قوه قضاییه نوشته شده آمده آنچه که من در نامه آوردم تأکید قانون بر تشکیل دادگاه صالحه و تفهیم اتهام به افراد است که مبتنی بر قانون اساسی و یک بحث استدلالی بوده و جای تکذیب و یا تأیید و یا پیگرد قانونی ندارد. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس چندی قبل در نامه‌ای با آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه استدلال او مبنی بر قانونی بودن حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را برهانی سست دانست که به تعبیر او بنیادهای دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیز انتفاع ساقط می‌کند. روز چهارشنبه 10 دی ماه صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی بر اساس آنچه که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده گفته بود حصر سران به تعبیر او فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و بر اساس مصالح نظام تصویب شده است.
عده را افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه. بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست. بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود. ما حضور داشتیم. بر اساس مصالح اون رو تصمیم گیری شد و کسانی که قانون اساسی رو میبینن و بحث حق دادخواهی را که در قانون اساسی اومده مطرح میکنن که درستم هست، قانون اساسی همشو با هم باید دید. نه اینکه نؤمن به بعد و فرو به بعض باشه، یه اصل رو بپذیریم اصل دیگر رها کنیم.
آقای مطهری همچنین چندی قبل خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته بود افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت محکوم کردن خود آغاز انحراف و زیر پا نهادن قانون اساسی است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
خودکشی در ایران و آمار بالای آن در شهر مسجد سلیمان.
تا اونجا که من اطلاع دارم هنوز مطالعات جامعی در مورد خودکشی در ایران و عللش انجام نشده.
افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا تصاحب میکنن زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون اتفاقا آشنا میشن.
جامعه جمعه ها در مجله شامگاهی.
خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک منبع در کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی از صدور دستور قضایی برای فیلتر شدن 3 نرم‌افزار ارتباطی تلفن همراه خبر دادند. محمد زرقامی.
هفدهم دی ماه خبرگزاری‌های رسمی ایرنا و فارس به نقل از این منبع مطلع که نخواسته نامش فاش شود نوشتند دستور قضایی برای فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه شامل لاین، واتساپ و تانگو صادر شده است. این منبع آگاه گفته است این طرح ارتباطی به فیلترینگ هوشمند ندارد و نرم افزارهای یاد شده به طور کامل فیلتر می شوند. دقایقی پس از انتشار این صحبت‌ها رمضان علی صبحانی‌فر عضو کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی گفت که تاکنون در این زمینه مطلبی به این کمیته اعلام نشده است. در چند ماه گذشته موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نظیر واتساپ، وایبر و تانگو موضوع بحث بین مسئولان دولتی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بوده است. در حالی که برخی مسئولان قوه قضاییه خواستار مسدود شدن این شبکه‌ها هستند، مسئولان دولتی از طرح فیلترینگ هوشمند دفاع می‌کنند. در همین زمینه خبرگزاری فارس روز سوم دی ماه در گزارشی خبر داد که با آغاز فیلترینگ هوشمند در ایران صفحات غیر اخلاقی شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران مسدود شده است. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از محتوای مسئله دار سایت که توسط این نرم افزار مشخص شده از دسترسی کاربران ایرانی خارج خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در روزهای پایانی شهریور ماه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواسته بود که ظرف حداکثر یک ماه شبکه‌های اجتماعی از جمله واتساپ، وایبر و تانگو را مسدود یا به طور مؤثر کنترل کند. او گفته بود در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد. آقای اژه‌ای پس از اتمام فرصت یک ماه گفت صحبتی با دستگاه‌های زیربط در خصوص فضای مجازی داشتیم که اعلام کردند نهایت تلاش خود را می‌کنند تا هم شبکه‌های اجتماعی را داشته باشیم و هم از موارد مجرمانه و فساد برانگیز جلوگیری شود. تصمیم به مسدود کردن سایت‌های اینترنتی در ایران معمولاً توسط کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی گرفته می‌شود که ریاست آن با دادستان کل کشور است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نهم دی ماه شرکت تکنولوژی‌های نرم‌افزاری دوران را به دلیل کمک به این کمیته در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید در مورد صدور دستور قضایی برای فیلتر شدن سه نرم‌افزار واتساپ، تانگو و لاین در ایران. هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین. این هفته از سندروم آرال میشنوید که به دریاچه ارومیه رسید.
ما با توجه به داده های ماهواره‌ای یک چیز حدود بالاتر از 80% رو تخمین زدیم در کاهش سطح دریاچه ارومیه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10:00 و 15 به وقت تهران.
امیدواریم بتونیم تکرار این معلومه رو در روز جمعه بشنوید از رادیو فردا. به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران، گروه حکومت اسلامی یا داعش چند وقت پیش تا 40 کیلومتری مرز ایران در حوالی شهر قصر شیرین در استان کرمانشاه پیش آمده بودند، اما در حال حاضر در هیچ نقطه‌ای به مرزهای ایران نزدیک نیست. احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، هم روز سه‌شنبه گفته بود به گروه داعش هشدار داده عمق 40 کیلومتری در خاک عراق تا مرز خط قرمز ایران محسوب میشه. از رضا جمالی بشنویم.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، میگوید در تمامی مرزهای غرب کشور امنیت برقرار است و گروه خلافت اسلامی یا داعش در هیچ نقطه‌ای به مرزهای ایران نزدیک نیست. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز پنجشنبه در این باره گفت که تا چندی پیش نیروهای گروه خلافت اسلامی تا 40 کیلومتری مرز ایران حوالی قصر شیرین پیش آمده بودند، اما بعد از نبردهای اخیر ارتش عراق با این گروه آنها تا حدود زیادی از مرز ایران دور شدند. اوایل تابستان امسال و در پی پیروزی‌های سریع نیروهای داعش در مناطق وسیعی از عراق، آنها شهرهای جلولا و سعدیه را در استان دیاله تصرف کردند و عملاً تا حدود 40 کیلومتری مرز خسروی در مرز ایران و عراق رسیدند. اگرچه بعد از آن گزارشی درباره نزدیکتر شدن نیروهای داعش به مرز ایران منتشر نشد، اما سه‌شنبه هفته جاری احمد پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران گفت به گروه داعش خبر داده بودیم که 40 کیلومتری عمق خاک عراق با مرز ایران خط قرمز آنهاست و در صورت عبور از این خط با واکنش قاطع نیروهای مسلح ایران روبرو می شوند. پیش از این ایران خط قرمزهای دیگری را نیز برای گروه خلافت اسلامی در عراق تعیین کرده بود. شهرهای مذهبی شیعیان و بعد هم سرلشکر محمد باقری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اظهاراتی بغداد را نیز به خطوط قرمزهای ایران در عراق اضافه کرد. جدای از تهدیدهای مرزی از سوی داعش، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز پنجشنبه اضافه کرد که نیروهای گروه خلافت اسلامی قصد انجام عملیاتهایی را نیز در داخل کشور داشتند که تاکنون موفق نشدند. در همین زمینه محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه هفته جاری به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت گروه‌های تروریستی سعی می‌کنند با وارد کردن امکانات انتحاری و انفجاری در ایران اقدام به ناامنی کنند. در ماه‌های گذشته مقامات امنیتی ایران از بازداشت گروه‌هایی خبر دادند که به گفته آنها قصد انجام عملیات‌های انتحاری در برخی مناسبت‌های مذهبی را داشتند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تو 5 دقیقه بمداد جمعه در تهران، روزهای اول سال میلادی، کمیساریای عالی پناهندگان در شهر ژنو با انتشار آماری رسمی خبر از شمار فراریان و متقاضیان پناهندگی در 6 ماه اول سال گذشته میده. بر پایه این آمار، جنگ 4 ساله در سوریه بیش از 3 میلیون شهروند این کشور رو فراری داده و سوری‌ها بعد از فلسطینی‌ها از نظر فراریان مقام دوم رو دارند. از شهرام میریام بشنویم جزئیات بیشتر رو.
بر پایه آمار رسمی کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل، بر اثر جنگ‌های داخلی و درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای در خاورمیانه و آفریقا تا نیمه اول سال گذشته میلادی نزدیک به 56 میلیون و 700 هزار نفر تنها در داخل کشورهای خود در حال فرار بودند که این شمار از جنگ دوم جهانی به این سو سابقه نداشته. سوای این شمار کسانی هم که طی این مدت توانستند از مهلکه جنگ‌های داخلی به خارج از کشورهایشان فرار کنند بر پایه گزارش تازه سازمان ملل سر به 5.5 میلیون می‌زند که از این تعداد بیش از 3 میلیون نفرشان از شهروندان سوریه بودند. کمیساریای عالی پناهندگان در شهر ژنو این بار هم در گزارش خود شمار فراریان را با شمار متقاضیان پناهندگی جداگانه مورد بررسی قرار داده و حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در شهر برلین در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات این تقسیم بندی پرداخته.
بخش اول مربوط میشه به کسایی که بر اثر مصائب مانند جنگ، نقض حقوق بشر، نابرابری‌های اجتماعی و بیش از همه جنگ‌های منطقه‌ای به ویژه در خاورمیانه و در آفریقا از کشور خودشون فرار کردند و بخش دوم به متقاضیان پناهندگی می‌پردازه. همونطور که پیش بینی می‌شد یک رکوردی برای 6 ماه اول سال 2014 میلادی با اون مواجه هستیم. برای اولین بار در 30 سال گذشته این افغانستانی‌ها نیستن که مقام اول تعداد از فراریان رو دارن. امسال سوریه با چیزی بیش از 3 میلیون نفر در این 6 ماه اول سال میلادی 2014 رکورددار فرار از کشور خودشون هستن. در پی اون کشورهای مثل سومالی هستن با 1 میلیون یا بالای 1 میلیون فراری. تو این بخش همچنین نگاه شده به کشورهایی که به اصطلاح فراری پذیر هستن: پاکستان، ترکیه، ایران، لبنان، اردن پذیرای فراریان هستن یا فعلا اونجا فراریان به سر میبرن. بخش دوم برمیگرده به تقاضای پناهندگی و در این 6 ماه اول سال میلادی گذشته ما شاهد یک افزایش خیلی جدی از متقاضیان پناهندگی هم در بسیاری از کشورهای جهان بودیم. و طبق این آمار آلمان در 6 ماه اول سال 2014 با حدود 68 هزار تا بیشترین متقاضی پناهندگی رو پذیرفته، حدود 20 هزار تا بیشتر از به عنوان مثال آمریکا یا تقریبا دو برابر کشور فرانسه است. این سه کشور آلمان، آمریکا و فرانسه کشور اول متقاضی پناهندگی پذیر بودند.
کمیساریای عالی پناهندگان در گزارش تازه خود، اگرچه گفته است آلمان در نیمه اول سال گذشته میلادی مقام اول را در پذیرش متقاضیان پناهندگی در دنیا به دست آورده، ولی با این حال مقام‌های بلندپایه اداره کل مهاجران و پناهندگان آلمان معتقدند آلمان با بیش از 200,000 متقاضی پناهندگی در سال گذشته میلادی جایگاه اول خود را همچنان در میان کشورهای پناهنده پذیر حفظ کرده. آمریکا، فرانسه، سوئد و ایتالیا از این نظر مقام‌های بعدی را دارا هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله نیمه شب رادیو فرداست و سلام میکنیم به شمایی که همراه ما هستید در ایران. شب زنده دار و بیدارید و این برنامه رو میشنوید. در ادامه برنامه چهارکنج پخش میشه. اگه همراه ما بمونید و قبل از اون البته بریم خبرها رو بشنویم با هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام مجدد. عملیات گسترده برای یافتن دو مظنون اصلی حادثه تیراندازی روز چهارشنبه در مجله شارلی ابدو در فرانسه همچنان ادامه دارد. دو برادر با نام‌های شریف و سعید کوچی که 32 ساله و 34 ساله هستند مظنونان اصلی در حمله روز چهارشنبه شناخته شدند. این دو بامداد پنج شنبه در یک پمپ بنزین در بزرگراهی در شمال پاریس دیده شدند. روز پنج شنبه همچنین در فرانسه عزای عمومی برقرار بود. در همین رابطه مردم بار دیگر با شعارهایی در حمایت از آزادی بیان در شهرهای مختلف فرانسه تجمع کردند و همچنین شامگاه پنج شنبه چراغ‌های برج ایفل در پاریس به احترام کشته شدگان خاموش شد. در حمله روز چهارشنبه به دفتر مجله شارلی ابدو 12 تن از جمله 5 کارتونیست مشهور کشته شدند. گزارش از تهران حاکی از ممانعت نیروهای امنیتی با تجمع روزنامه‌نگاران ایرانی برای همدردی با کشته شدگان حوادث اخیر در فرانسه است. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که پلیس و نیروهای امنیتی روز پنج شنبه از حضور روزنامه‌نگاران در مقابل ساختمان پلمب شده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در تهران ممانعت کردند. وزیر کشور فرانسه شامگاه پنج شنبه اعلام کرد که روز یک شنبه این کشور میزبان یک نشست بین المللی درباره تروریسم خواهد بود. به گفته برنارد کازنوو همتایان او از کشورهای اروپایی و آمریکا به این نشست میپیوندند. اریک هولدر دادستان کل آمریکا نیز برای شرکت در این نشست به پاریس خواهد رفت. بنابر گزارش‌ها به نقل از شاهدان عینی ستیزجویان گروه بوکو حرام در دو روز گذشته شمار زیادی از اهالی شهر باگا واقع در شمال شرق نیجریه را کشته و این شهر را به آتش کشیدند، به طوری که به گفته اهالی فراری باگا دیگر چیزی از این شهر باقی نمانده است و اجساد کشته شدگان در خیابان‌ها ریخته است. شمار کشته شدگان معلوم نیست، اما مقامات نیجریه شمار 2000 نفر را که پیشتر ذکر شده بود تکذیب کردند. این دومین کشتار این گروه از زمان در دست گرفتن کنترل این منطقه در یک هفته گذشته است. هفته گذشته سربازان نیجریه‌ای در پی حمله بوکو حرام به یک پایگاه نظامی در باگا از آنجا فرار کردند. در حمله اولیه بوکو حرام به این منطقه از نیجریه دست کم 100 تن کشته شدند. محاکمه دو مرد که یکی تبع ترکیه و دیگری تبع آلمان است به تام پیوستن به گروه‌های افراطگرایی سنی آغاز شد. ماتیاس کراوس دادستان فدرال روز پنج شنبه در این باره گفت این دو تن 27 ساله و 36 ساله هستند و در سال 2013 میلادی به سوریه رفته و عضو گروه جند شام سربازان شام شدند. آقای کاوس افزوده است که این افراد در سوریه آموزش‌های نظامی دیدند و در کنار سایر ستیزجویان در مبارزات آنها شرکت کردند. آمریکا اعلام کرد که در هفته پایانی ماه جاری میلادی یک هیئت بلندپایه راهی کوبا خواهند شد تا گفتگوها درباره عادی سازی روابط و همچنین موضوع مهاجرت را آغاز کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روبرتو جانسون دیپلمات ارشد آمریکایی در امور آمریکای لاتین هدایت هیئت آمریکایی را در سفر به هاوانا در روزهای 21 و 22 ژانویه بر عهده خواهد داشت. مقام‌های امنیتی یمن روز پنجشنبه گروه القاعده را متهم به انجام یک بمب‌گذاری انتحاری در مقابل آکادمی پلیس صنعا دانستند. بنابراین گزارش، تعداد کشته شده‌های این بمب‌گذاری انتحاری که با یک خودرو انجام شد به 40 نفر افزایش یافته است. بیش از 60 تن نیز در این حمله مجروح شدند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد اعلام کرده است که وندی شرمن، معاون موقت وزیر خارجه آمریکا، برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای با ایران روز 25 دی به ژنو می‌رود. بنابراین بیانیه، گفتگوهای دو جانبه با ایران از این روز تا 27 دی ماه ادامه خواهد داشت. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ویلیام برنز، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا، و جیک سالیون، مشاور ارشد وزیر خارجه هم که در ماه دسامبر در مذاکرات حضور نداشتند، بار دیگر به این مذاکرات میپیوندند. و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد شمار قربانیان ویروس ابولا در سراسر جهان به 8235 تن رسیده، اما بروز موارد جدید کاهش یافته است.
متشکرم از تو هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما همچنان ادامه داره و با برنامه‌ای که نوشین سید حسینی تهیه کرده شما میتونید خبرهایی رو بشنوید که در خبرهایی که همین الان هانا برای شما خوند وجود نداشت. دلیلش را از نوشین سید حسینی خواهید شنید. همراه او باشید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. جمعه آرامی داشته باشید هر جایی که هستید.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
دستگاه‌های دروغ‌سنج که تقریباً یک قرنی هست که کمک دست پلیس و کاراگاه هاست تا بیگناه را از گناهکارها جدا کنن، به زودی جاشون رو به دستگاه‌های جدید با دقت بیشتر میدن. پژوهشگران بریتانیایی و هلندی شیوه‌ای رو ابداع کردند که تا 70% موفق بوده دروغگوها رو لو بده و احتمالاً در دهه آینده در ایستگاه‌های پلیس به کار برده میشن. به ترتیب اگر تا حالا پرش عصبی عضلات صورت، وراجی یا حرکت زیاد بازو از علائم دروغگویی متهم محسوب می‌شدند، در شیوه جدید حرکات تمام بدن زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند تا معلوم بشه که آیا فرد مورد آزمایش با احساس گناه درگیره یا نه. دروغ‌سنج به شکل گسترده‌ای هم در سیستم قضایی آمریکا و هم برای بررسی سوابق امنیتی افراد توسط پلیس فدرال آمریکا FBI و سازمان اطلاعات داخلی آمریکا CIA مورد استفاده قرار می‌گیره. گرچه در اروپا موارد بکارگیری از این دستگاه محدودتره. در حالی که دروغ‌سنج کنونی مدت هاست که از لحاظ علمی و قانونی با تردید مواجه بوده، ولی شیوه جدید تا به اینجای کار تونسته از بوته آزمایش سربلند بیرون بیاد. در گزارشی که روزنامه گاردین منتشر کرده، فرض اصلی همیشه این بوده که دروغگوها زیاد ورجه ورجه می کنند و بنابراین وسیله‌ای که بتونه حرکات تمام بدن رو بررسی کنه این فعالیت‌های زیادی رو تشخیص میده. در حالی که به گفته یکی از پژوهشگران، معمولاً افراد بی نیاز از هیچ وسیله‌ای میتونند تا 55% دروغگوها رو از راستگوها تمیز بدن. در مقایسه دستگاه دروغ‌سنج فعلی تا 60% و دروغ‌سنج جدید هم دست کم 70% میتونه دروغ رو تشخیص بده. دستگاه دروغ‌سنج در سال 1921 میلادی، یعنی حدود 93 سال قبل، توسط یک مأمور پلیس بر پایه پژوهش‌های یک روانشناس اختراع شد. این دستگاه میتونه با توجه به تغییرات نبض، فشار خون، میزان تعرق و تنفس تشخیص بده که آیا فرد دروغ میگه یا نه.
بیش از 80% ماموران پلیس در شهر روم ایتالیا با استفاده از مرخصی استعلاجی شب سال نو سر کار حاضر نشدند و به این ترتیب در حالی که حدود 600 هزار نفر برای شرکت در مراسم سال نوی میلادی به روم آمده بودند، فقط 17% از ماموران پلیس شهری برای برقراری نظم روز 31 دسامبر در خیابان‌های پایتخت ایتالیا حضور داشتند. اینطور که شبکه اسکای نیوز گزارش داده، از جمله دلایلی که بعضی از پلیس‌های شهر برای غیبتشون ارائه داده بودند، بروز ناتوانی‌های فیزیکی ناگهانی و اهدای خون بوده. البته این خبر چندان خوش آمد ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا نبوده و گفته که در سال جاری میلادی مقررات مربوط به سرویس های دولتی این کشور رو تغییر خواهد داد.
هکرها با سرقت اثر انگشت وزیر دفاع آلمان ثابت کردند که در دنیای دیجیتال حتی اثر انگشت هم از هک شدن در امان نیست. پژوهشگران امنیتی غالباً معتقدند که اثر انگشت در مقایسه با رمز عبور از ایمنی بیشتری برخورداره. البته اگر رمز عبور شما به سرقت بره، به راحتی میتونید یه رمز جدید برای خودتون انتخاب کنید. ولی اگر اثر انگشت شما کپی بشه، باید چیکار کنید؟ در نشست سالانه هکرها که اخیراً در آلمان برگزار شده، یکی از شرکت کنندگان نشون داد که چطور با استفاده از یک نرم افزار و چند تا عکس نزدیک از اورسولا واندرلین، وزیر دفاع آلمان، تونسته اثر انگشت این شخصیت سیاسی رو کپی کنه. این هکر 2 سال قبل در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی زایت گفته بود که رمز عبور از اثر انگشت امن‌تره. چرا که رمز عبور در ذهن افراده و اگر موقع تایپ کردن دقت کنیم، تنها کسی که به رمز عبور دسترسی داره فقط و فقط خودتون هستید.
یکی از مقام‌های محلی ترکیه که برای ارزیابی خسارت‌های ناشی از بارش برف به روستاهای جنوب غربی این کشور سر می‌زده، برای اینکه کفش‌هاش با برف خیس نشه، روستایان اونو حمل کردند. ولی خشک موندن کفش‌ها به قیمت شغلش تموم شده. انتشار تصویر این مقام محلی توی روزنامه‌های ترکیه در حالی که 2 مرد با ظاهر روستایی از 2 طرف اون رو گرفتند، نه تنها باعث تعلیق کاری این مسئول محلی شده، بلکه تحقیقاتی هم در این زمینه شروع شده. مقام‌های ترکیه این رفتار رو مغایر با اصول خدمات رسانی و ارزش‌های شهروندی در اون کشور دونستند.
بعد از حدود 1 قرن دولت اسلامگرای ترکیه اجازه داد که اولین کلیسا در این کشور ساخته بشه. این کلیسای متعلق به مسیحیان سریانی قراره که در یشیلکوی نزدیک استانبول و در سواحل دریای مرمره درست بشه. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقامات دولتی نوشته که از سال 1923 و تأسیس جمهوری ترکیه تا به حال این اولین کلیساییه که در این کشور ساخته میشه. بیشتر کلیساها تعمیر میشدن و درشون به روی عموم باز میشد. ترکیه که زمانی محل زندگی اقلیت بزرگی از مسیحیان بود، این روزها 99% جمعیتش مسلمان هستند. اقلیت مسیحیان سریانی ترکیه که حالا کمتر از 20,000 نفر هستند، اغلب در جنوب شرقی این کشور زندگی می کنند و به کلیساهای ارتدوکس یا کاتولیک وابسته هستند. ولی در سالهای اخیر و با بروز جنگ در عراق و سوریه، موج مهاجرت سریانی ها از این دو کشور به طرف ترکیه سرازیر شده.
نامه یک پسر بچه چینی به رئیس جمهوری این کشور که در اینترنت منتشر شده بود و توی نامه از شی جین پینگ خواسته بود که خودش رو لاغر کنه، به تیغ سانسور در چین دچار شد. این پسر بچه 9 ساله که این نامه رو به عنوان تکلیف درسی نوشته بود و بعدش هم پدرش اون رو توی اینترنت به اشتراک گذاشت، رئیس جمهوری چین رو با لقب اموشی خطاب کرده و نوشته بود: اموشی، تو میتونی کمی وزن کم کنی، لازم نیست که به لاغری باراک اوباما بشی، ولی اگر مثل پوتین هم باشی خوبه. البته این تنها تقاضای این پسر بچه نبوده و بعدش هم به رئیس جمهور گفته بود که عجله کنه برای عقب نموندن از آمریکا، روسیه، اروپا و هند به کره مریخ ماهواره بفرسته. ولی این نامه بعد در تمام وبسایت‌های خبری عمده حذف شد و ارجاع مستقیم به پسر بچه و این نامه هم از شبکه‌های اجتماعی برداشته شدند. والدین و معلم‌های این پسر بچه انتظار نداشتند که این نامه اینقدر مورد توجه قرار بگیره. معلمش به شبکه اسکای نیوز گفته که به عنوان تکلیف آخر هفته به دانش آموزا گفته شده بود که یه نامه به هر کس یا هر چیز که دوست دارند بنویسند.
به تازگی بیش از 5000 سکه متعلق به دوران آنگلوساکسون ها در مزرعه‌ای در جنوب شرقی انگلیس پیدا شده. این گنجینه 1000 ساله که در محفظه‌ای سربی قرار داشته، توسط یک تیم آماتور فلزیاب کشف شده و قرار کارشناسان بعد از ارزیابی و تعیین دوره تاریخی این سکه ها اونها را ارزش گذاری کنند. درآمد ناشی از حراج این سکه های باستانی که توسط موزه انجام خواهد شد، بین صاحب زمین و یابنده تقسیم میشه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو.